سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز هم با بخش دیگه ای از برنامه در رابطه با پوشش بیمه داروها در خدمت شما هستیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر پیام دیندوست، پزشک و پی‌اچ‌دی مدیریت و خدمات بهداشت، و آقای دکتر کاظم میکائیلی، رئیس گروه تدوین تعهدات سازمانهای بیمه‌گر، اینجا در استودیو هستیم. خب من خیلی خوش آمد میگم خدمت هر دو بزرگوار. آقای دکتر دیندوست، شما با توجه به سوابقی که در صنعت دارو و با توجه به تحصیلات و تحقیقاتی که در این حوزه داشتین، من میخوام که یک مقدمه‌ای به ما بگین که ما در چه وضعیتی هستیم، که همین رو هم از آقای دکتر میکائیلی خواهیم پرسید.
به نام خدا، خیلی ممنون از این برنامه و دعوتتون. نکته‌ای که هستش، در طول سالیان گذشته به نظر میاد که نظام بیمه سلامت با تغییرات تکنولوژیک و نیازمندی‌های بیماران و نظام سلامت خودش رو نتونسته وفق بده، و چالش‌هایی که ما الان در نظام سلامت برای تأمین هزینه‌های مالی و کاهش پرداخت از جیب بیماران داریم، بخشیش برمیگرده به ساختار و کارآمدی نظام بیمه که امروزه هم با افزایش هزینه ها این چالش ها داره بیشتر میشه، و به نظر میاد که ما باید اونجا راهکارهایی دیده بشه و شجاعت و اون بینش لازم برقرار بشه که تغییرات خوبی رو انجام بده که ما بتونیم در واقع از این نظام بیمه‌ای که از سالها پیش در ایران سازوکارش ایجاد شده استفاده بهینه‌ای بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میکائیلی، شما از سازمانی تشریف میارید که متولی این امر هست. از شما میخوام که ضمن این که یک مقدمه‌ای به ما میگین، یا آمار اطلاعاتی هم به ما بدین که در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در واقع از دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمت شما هستم. دبیرخانه شورای عالی بیمه مسئول تدوین تعهدات دارو، خدمات، تجهیزات در واقع سازمان‌های بیمه‌گر پایه هست. محلی هست که تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر رو باید در واقع مد نظر قرار بده، و با توجه به منابعی که سالانه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه تخصیص پیدا میکنه، بر اساس اون در واقع هزینه ها رو تنظیم بکنه. ما اینو بگم خدمتتون که ما در طی این چند سال گذشته با توجه به تغییراتی که در حوزه اقتصادی ایجاد شده، تغییر نرخ ارزی که اتفاق افتاده و به صورت به تدریج داره در واقع ترجیحی داره حذف میشه و به سمت ارز مبادله میریم، خب هزینه ها متناسب با درآمدها در واقع تغییر نکرده.
بله.
و اگر بخوایم در واقع به نرخ ثابت در نظر بگیم، تو این چند سال گذشته منابع سازمان‌های بیمه‌گر کمتر شده، با وجود اینکه در بودجه ها ممکن است در واقع تغییری داشته باشیم، ولی این کمتر از نرخ تورم بوده، و این باعث میشه که سازمان‌های بیمه‌گر به تعهداتی که به زعم در واقع سیاستگزاران یا به زعم مردم در واقع نیاز هست که بتونن در این حوزه در حقیقت نقش داشته باشن، خب نتونن تا این حد در واقع مثمر ثمر باشن و خدمات جدید و تعهدات جدید رو در واقع پوشش بدن.
خیلی متشکرم. خب من میخوام بحث رو پی بگیرم از این منظر که با طرح این سوال، ما بیماری داریم با یک نسخه، و با وجود اینکه طرح تحول نظام سلامت داریم، خیلی از داروهای حیاتی 70-90% پوشش بیمه‌ای باید داشته باشه و داره، ولی این بیمار با یک نسخه‌ای که دارویی درش هست که در لیست بیمه نیست یا در فهرست دارویی کشور اصلا نیست، در داروخانه‌های سطح شهر مشغول جستجو هست و گاهن به صورت قاچاق و با هزینه‌های خیلی گزاف میتونه این رو بخره. من میخوام از شما بپرسم ما کجای کار رو راه رو اشتباه رفتیم که امروز در اینجا قرار گرفتیم؟ آقای دکتر دیندوست،
اجازه بدید من روشن کنم که اون نسخه‌ای که دست بیمار هست چرا نمیتونه در واقع از بیمه کمک بگیره برای بازپرداختش. بخشی از اینها نسخه‌ای هستش که اون داروی مربوطه در لیست داروهای رسمی ایران نیست، یعنی این لیستی که توسط وزارت بهداشت تدوین میشه و به عنوان یه لیست مرجع برای همه ذینفعان نظام دارو از جمله بیمه مرجعی برای انتخاب برای تولید، واردات و حتی پوشش بیمه هستش. اون لیست متاسفانه با توجه به نیاز نظام سلامت و درمان الان تدوین نشده. 3 سال هستش که این لیست بسته شده. موضوع هم بحث منابع بودجه‌ای هستش و خب ما سالیانه حدود 45 تا 50 نوع مولکول دارویی در دنیا وارد بازار میشه. یه مطالعه‌ای که ما 2 سال پیش انجام دادیم که در چه داروهایی در 5 سال گذشتهش در دنیا وارد شده و اینها در لیست داروهای رسمی ایران اومده، به این نتیجه رسیدیم از حدود 240 دارویی که در دنیا در طول 5 سال وارد بازار دنیا شده بود، حدود 23-24 عدد دارو وارد لیست داروهای رسمی شده.
24 تا از 240 تا.
بله. و خب این نشون میده که ما چقدر مولکول جدید رو عرض میکنم. بله. چون میتونه فرم های مختلف بله داشته باشه. خب این نشون میده که ما چه گپی داریم. بعد نظام سلامت ما یه نظام، یعنی درمانی ما پیشروه بر اساس مقالات و یافته‌های جدید دنیا نسخه میکنه. من الان نمیخوام بگم آیا این نسخه ها درست و به جا هست یا نه، فقط میخوام بگم که یک همچین اتفاق میفته. خب بیماران نسخه به دست به دنبال این داروها هستن، حتی در تهیهش مشکل دارن و حتی اگه تهیه هم بکنن در بازپرداختش بعد از جیب همه رو بدن. بخش دیگری هم از داروها هستش که در لیست داروهای رسمی هست، اما کماکان نظام بیمه ما در پوشش اون داروها حالا توفیقی نداشته یا اصلا قصدی نداشته. یعنی شاید نظام بیمه هم بخشی از این داروها رو به دلیل مطالعات اقتصادی
هزینه اثر بخشیش رو ندونسته تایید.
بله، هزینه اثر بخشی الیجیبل یا مورد تعهد خودش نمیدونه. خب بیماران اینو نمیدونن یا حتی پزشکان نمیدونن این نسخه میشه و میرن در واقع دنبالش توی داروخانه.
خب ما این 2 مورد رو به شما برمیگردیم، با دکتر میکائیلی هم میخوایم صحبت بکنیم. خب آقای دکتر میکائیلی، آقای دکتر دین دوست فرمودن که ما در این حوزه گمگشتگی بیماران برای نسخه هاشون 2 دلیل داریم. یکی فهرست رسمی داروی کشور و دیگه این هستش که گاهی وقتا بیمه هامون تصمیم نگرفتن یا به نتیجه نرسیدن که هزینه اثر بخشی این دارو رو تایید بکنن و این رو مورد پوشش قرار بدن. میخوام از شما بپرسم که شما چه معیارهایی دارین برای اینکه یک دارو رو وارد فهرستتون بکنید؟
در خصوص معیارهای ورود داروها به و کلن همه خدمات به فهرست بیمه‌ای کشور، ما یک در حقیقت کرایتریا و آیتم هایی داریم که از در واقع اصل کلی در واقع منشأ میگیره. یکی این هست که سازمان ها بیمه‌گر چقدر ظرفیت پوشش دارن، که به معنای در واقع بحث‌های بودجه‌ای، بحث‌های در واقع قیمتی و بحث‌های در واقع ارزیابی‌های اقتصادی است. یک بخش در واقع مربوط میشه به کیفیت خدمت که شامل ایمنی، اثر بخشی و رضایت بیمار در واقع سهولت دسترسی و امثال اینهاست. و بخش سوم در واقع ضرورت در واقع ارائه خدمت هست، که در این بخش ما بحثای مرتبط با این که آیا این دارو یا خدمت جایگزینی دارد یا نه، جایگزین مشابهی که در واقع تو این چرخه درمان در حقیقت امکان جایگزینی الان هست یا نه. خب با این 3 سرفصل در حقیقت داروها و خدمات بررسی میشن. اونهایی که امتیاز لازم رو به دست بیارن وارد فرایند پوشش بیمه‌ای میشن، که ما سال گذشته چیزی در حدود شاید بهتون بگم 15 تا دارو به این نحو امتیازات لازم رو به دست آوردن.
خب سوال ایجاد میشه، ما الان 3 ساله که تقریبا فهرست دارویمون بسته است، شما سال قبل که این کارو کردین از داروهای موجود برداشتین و در پوشش قرار دادین؟
بله.
خب اگه اینا این ویژگی ها رو داشتن چرا قبلا تو پوشش نبودن؟
من اینجا نیاز هست که 2 موضوع رو خدمت شما بگم. ببینید، ما داروها رو یا خدمات رو با 2 علت بررسی میکنیم. یک بخش این هست که یک درخواست کننده ای هست، یک در واقع ذی‌نفعه خصوصی یا دولتی درخواست میده که این دارو یا خدمت تحت پوشش قرار بگیره.
بله.
اونجا در واقع ما یه سری مستندات رو از درخواست کننده میگیریم و یه سری مطالعات رو باید انجام بدن که مطالعات هزینه سربخشی در واقع تحلیل بودجه در واقع شامل این مسئله هست، بررسی میکنیم و اگر در واقع امتیاز لازم رو آورد در واقع تحت پوشش قرار میگیریم. یک بخشی هم هست که ما در واقع به صورت در واقع فعال خود شورای عالی بیمه سالانه چند تا از بیماری ها رو کل بسته بیمه پایه رو بازنگری میکنه. ما یک در واقع نقصانی که تو این حوزه داریم این هست که ما بسیاری از داروهامون تولید کننده هامون یا زینفعانمون جنریک ساز هستن.
بله.
جنریک ساز ها چون در واقع فضا رقابتی نیست، انگیزه ای برای درخواست پوشش در واقع بیمه داروها ندارند. ممکن است شما فرضاً، حالا من حضور ذهن دارم، مثلا داروی سرترالین داروی بسیار خوبیه، در واقع همه آیتم ها رو داشت ولی هیچ درخواست کننده ای نداشت برای اینکه پوشش بیمه ای بگیره. اون زمان خود شورای عالی بیمه اومد و داروی سرترالین رو پوشش داد. یا داروهای جنریک متعددی که ما داریم،
ما با هم دیگه رقابت نمیکنن که مثل همه جای دنیا که مولکول ها با هم رقابت میکنن.
بله، ما حتی شرکت ها هم خیلی با هم دیگه رقابت ندارند. در واقع تو این حوزه ما برنامه‌ای که امسال داریم این هست که ما 6 تا از بیماری‌ها رو که 70% در واقع دیزابیلیتی و 60% مورتالیتی در واقع جمعیت بیمه شده ها رو شامل میشه بازنگری بکنیم، که شامل 6 تا بیماری هست. اگه ما بتونیم در واقع این بیماری ها رو خارج از این که درخواست کننده داره یا نه بر اساس مسئولیت در واقع حاکمیتی سازمان های بیمه‌گر مرتعهد قرار بدیم، من فکر میکنم بخش عمده ای از مشکلات بسته بیمه پایه امسال رفع خواهد شد. من این رو هم بگم که ما سالانه در رشد تعرفه های سنواتی که ما داشتیم، ما هیچ موقع هیچ بودجه‌ای برای ارتقاء کیفیت بسته بیمه پایه که شامل در حقیقت پوشش خدمات و داروهای جدید بود نداشتیم. یعنی همیشه سازمان‌های بیمه‌گر تمام منابعشون رو اول سال برای رشد تعرفه اختصاص میدادن. برای اولین بار امسال شورای عالی بیمه مصوب کرد که ما 2.5% از رشد تعرفه ها رو که در حقیقت میشه 2.5% از رشد بودجه سازمان های بیمه‌گر رو اختصاص بدیم به ارتقای کیفیت بسته بیمه پایه.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در خدمت شما هستیم با موضوع پوشش بیمه داروها. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبین گرامی، شماره تماس 30.10.35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir هست. در این بخش در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم، مترجم و کارشناس فضای مجازی، که طبق روال برنامه ما رو در جریان یکی دو تا از مقالاتی که در این حوزه منتشر شدن قرار بدم. وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شما، مهمانان عزیز داخل استودیو و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله، در سایت Commonwealth Fund در سال 2020 یک بررسی گسترده‌ای که در کشور سوئد در بخش بهداشت درمان صورت گرفته رو منتشر کرده با این عنوان International Healthcare System Profile. پروفایل یا نمایه نظام مراقبت‌های بهداشت بین‌المللی که ابتدا اومده سه اصل اساسی را برای کلیه مراقبت‌های بهداشتی در کشور سوئد مد نظر قرار داده، مثل کرامت انسانی، نیاز و همبستگی که بیشترین نیازها در معالجه اولویت دارن، و سومین مورد مقرون به صرفه بودن، یعنی یک تعادل منطقی بین هزینه و منافع وجود داشته باشه. ابتدا اومده سیستم بهداشت جهانی سوئد رو به صورت خلاصه بررسی کرده که گفته در سطح ملی تنظیم شده و به صورت محلی اداره میشه و وزارت بهداشت و امور اجتماعی سیاست‌های کلی بهداشت رو تنظیم می‌کنن و خدمات بهداشتی رو ارائه میدن و شهرداری‌ها مسئول سالمندان و معلولین هستن و بودجه در درجه اول از طریق مالیات های سطح منطقه‌ای و شهرداری تأمین میشه و کمک های مالی از طریق دولت مرکزی ارائه میشه. بخش فناورانش مربوط به رجیستری ثبت نامی که به صورت خودکار و الکترونیک انجام میشه و خدمات بیمه‌شون شامل بستری، سرپایی، دندانپزشکی، بهداشت درمان، مراقبت‌های طولانی مدت و داروهای تجویز شده است. حالا کمی بیشتر به صورت خلاصه تمرکزمون رو بخش دارویی میذاریم. بخش e-health agency که آژانس سلامت الکترونیکی نسخه های الکترونیکی صادر شده در صورت رو ذخیره و انتقال میده، مسئول انتقال نسخه های الکترونیکی به خارج از کشوره و مسئول آمار مربوط به فروش داروها و آژانس محصولات پزشکی مرجع ملی سوئد که مسئول تنظیم و نظارت بر تولید و فروش داروها و سایر محصولات دارویی. در این مقاله 8 استراتژی اصلی رو برای اطمینان از کیفیت مراقبت‌های بهداشتی برشمرده که دو تای اون مربوط به خطاهای دارویی در انتقال مراقبت‌های بهداشتیه و عوارض مربوط به دارویی که اهمیت این حوزه رو نشون میده. بخش بعدی هزینه ها رو اومده راجبش صحبت کرده، در واقع به آت آف پاکت پرداخت مستقیم از جیب در سال 2016 16% از کل هزینه های بهداشتی در سوئد به صورت خصوصی بوده و از این تعداد 92% مستقیم از جیب بوده و تحت پوشش بیمه نبوده که بیشتر مربوط به دارو و مراقبت های دندان پزشکی بوده. و در آخر به عنوان نتیجه گیری، در سال 2016 دولت چشمانداز سوئد رو به عنوان یک رهبر جهانی در سلامت ای‌هلث یا سلامت الکترونیکی دونسته که قراره تا سال 2025 توسعه پیدا کنه و 4 استراتژی رو سرلوحه کارش قرار داده که یکی از اونها مربوط به ایجاد فهرست داروهای ملی برای متخصصین مراقبت‌های بهداشتی که تلاش کنن ایمنی بیمار بهبود پیدا کنه.
خیلی متشکرم از اطلاعاتی که ارائه کردین. آقای دکتر دین دوست، ظاهراً سوئد در مسیره که بره به سمت شاید چیزی شبیه NHS در بریتانیا و داره بر اساس تجربه آزمون و خطا این رو پیش میبره. من میخوام از شما بپرسم که شما اشاره کردین به نسخه های پزشکان، یعنی در واقع ما راجع به نسخه که دست بیماره صحبت کردیم ولی این نسخه در واقع از پزشک ما میاد. چطور پزشک ما تشخیص میده که هزینه اثر بخشی یک دارویی که در فهرست رسمی نیست مناسبه برای بیمار، لایف سیف یه جونش رو میتونه نجات بده و در کنارش ولی در مقابلش در واقع سازمان‌های بیمه‌گر ما این رو تشخیص ندادن و این باعث این سردرگمی شده، چون از نسخه باید صحبت بکنیم.
من اجازه میدی برگردم هم به صحبت‌های آقای دکتر حتماً. هم در واقع کارشناستون که مطلبی رو از سوئد گفتن اونو بگم، بعد حالا شاید یه بخش از این سوال شما کاور بشه. راستش من چند سال پیش اصلا پایان نامه من مطالعه تطبیقی بود، یعنی کارم این بودش که ببینم در کشورهای دیگه نظام‌های بیمه برای بازپرداخت هزینه‌های دارو چه می‌کنن، فرایند قیمتگذاری داروها چی هستش. خب نتیجه اصلی که میشد گرفت اینه که ما اصولا نمیتونیم بیایم یک کشور رو الگو قرار بدیم بگیم آقا ما بیایم عین همون رو در ایران انجام بدیم، برای اینکه در حال ساز و کار اقتصادی و ساختارهای بزرگتر توی نظام سلامت ما متفاوت از خیلی از کشورها هستش، اما میتونیم الگو برداری بکنیم از کارهای خوبی که میکنن. این یه نکته. دوم، من نظرم این هست، حالا آقای دکتر میکائیلی فرمودن که دارن یه تغییر انجام دادن که خیلی کار خوبیه، یعنی سالها ما داشتیم به این فکر میکردیم که چرا نظام بیمه فعال نیست در پایش داروهای لیست، در حذف و اضافه کردن. حالا آقای دکتر موضوع اضافه کردن رو مطرح کردن، من حتی میگم حذف اونها هم احتیاج به پایش سالانه داره، برای اینکه شما بتونیم از منابعی که فکر میکنین داره از بین میره مثلا به جای بهتر سوق بدین. پس این کار خوبیه، ولی مسئله من این هستش که ما باید نظام بیمه رو حالا حتی تو بخش دارو و قسمت درمانش یک بازنگری از ابتدا بکنیم، یعنی ببینیم اصلا این بر چه مبنایی ما میخوایم تصمیم گیری خودمون رو انجام بدیم. آیا ما موضوعمون موضوع منافع مردم و بیمارانه، یا اینکه مثلا در انتخاب یک خدمتی نگاهی به ذینفعان هم داریم. یعنی آیا مثلا صنعت در اینجا برای ما بولد میشه؟ یعنی ما از این که مراقبت بکنیم که صنعتی که داره دارو واسه ما تعیین میکنه کاری ندارم، این منظورم از صنعت وارد کننده و تولید کننده است، آیا بعد منافع اونها رو ببینیم یا نه اولویت بر منافع اون بیمار ببینیم؟ آیا ما بعد به منافع پزشکان رو ببینیم، داروسازان رو ببینیم؟ جایی که داریم میبینیم یه در واقع تضاد منافع پیش میاد در انتخاب بین منافع پزشکان و بیماران، این باید روشن بشه. بعد ساختاره باید درست بشه که در واقع الان نظام‌های بیمه با این همه در واقع بودجه‌ای که دارن و هزینه‌ای که می‌کنن، اون ساختار کارشناسیشون چی هست؟ آیا اصلا توانایی این پایش رو داره؟ خب چرا مثلا ما سال گذشته فقط یه دارو رو انتخاب کردیم؟ خب بقیه بیمارا در واقع بعد چیکار کنن؟ چرا بعد در واقع این مشکلات برای اونها باشه؟ بعد میایم میگیم خب دارو رو انتخاب کردیم، ساختار ریمبرسمنت و باز پرداخت ما آیا درسته؟ آیا به روزه؟ ما سال‌ها قبل اومدیم تصمیم گرفتیم بگیم 70% باز پرداخت بر اساس برای داروهای سرپایی و 90% داروهای بیمارستانی. این یه تقسیم بندی به نظر این بوده که دیگه ساده ترین روش بوده دیگه، ما چون میتونیم اینجوری تفکیک بکنیم، اونی که تو داروخانه میره 70%شو بیمه بده، اونی که تو بیمارستانه 90% بده انتخاب کنیم، در حالی که دنیا الان انتخابش بر اساس معیارهای دیگه است که میتونیم بعدن صحبت بکنیم. خب من عرضم این هستش که اگه ما نتونیم این تغییرات رو کلی با هم ببینیم، ساختارمون رو درست کنیم، نحوه بازپرداختمون رو، روش‌های انتخاب داروهامون رو، عرض کنم چه کسی این دارو رو نسخه کنه چه کسی نکنه. اصلا من یه مثال ساده برای شما بزنم، احتمالا آقای دکتر تایید میکنن، بخش زیادی از هزینه های داروی توسط پزشکانی داره به نظام بیمه تحمیل میشه که اصلا با بیمه قرارداد ندارند. و خب شما طبیعیه وقتی کسی با شما قرارداد نداره چجوری میتونی بهش دستورالعمل بدی بگی آقا طبق این گایدلاین های درمانی این دارو رو نسخه کن، اگر نکنی من تو قرارداد تو رو فسخ میکنم.
بله،
برای همین پزشک به راحتی هر دارویی رو، اینجا میرسم به اون صحبت شما، پزشک هر دارویی رو که تشخیص بده برای درمان مناسبه بدون توجه به مسائل منافع اقتصادی نسخه میکنه و از اینجاست که نقطه گرفتاری بیمار در داروخانه یا هر جای دیگه حتی خارج از داروخانه ها شروع میشه.
بسیار عالی، خب فکر می‌کنم تیترای خوب ایجاد شد. آقای دکتر میکایلی، آقای دکتر دیندوس صحبت منافع بیمار، منافع شرکت وارد کننده یا تولید کننده در بخش در واقع اقتصادی رو کردن. من میخوام بگم که یه بخشی هم هست در همه جای دنیا که منافع بیمه است، یعنی سازمان بیمه‌گر که متولی سلامت هست خیلی وقتا این ساختارها رو میچینه که در نهایت بودجه محدود خودش رو بهتر بتونه هزینه بکنه. یعنی قصدش شاید در وهله اول به این شکل معنا بشه که به نفع مردم باشه، ولی از این طریق به نفع مردمه که خودش هم بتونه بودجه خودش رو بهتر مدیریت بکنه. شما خب به هر حال قاعدتا محدودیت‌های بودجه دارین و نمیتونید که در بهترین حالت این کار رو انجام بدین، ولی من میخوام از شما بپرسم در رابطه با این فرمایش های دکتر، جاهایی هم بوده که شما حس بکنید که صرفاً به دلیل بودجه نمیتونید این دارو رو وارد بکنید و یا اینکه نه واقعاً جایی که حتماً جایگزینی نبوده ما به هر صورت بودجهش رو تأمین کردیم؟
آنچه که اگر بحث کارشناسی، یعنی در بحث فنی و کارشناسی، این که ما به داروی برسیم که خب داروی ارزنده است، دارویی که لایف سیوینگ داره، یعنی جان بیمار رو نجات میده یا عمر بیمار رو افزایش میده، قطعا در واقع تو بحثای مالی انعطاف پذیری سازمان های بیمه‌گر در واقع درش هست. حالا بنهای مختلف ببینید، ما وقتی داروی در واقع اثر بخشی بالایی داره ولی هزینه اثر بخش نیست، خب مشکل ما قیمته، یعنی قیمت داروه. ما حالا ممکنه با شرکت تأمین کننده، با شرکت تولید کننده خب مذاکرات متعددی داشته باشیم، یا دسترسی رو به نحوی تعیین کنیم که با منابع مالیمون بخونه. یعنی اگر مثلا چند
شرط میکنین، مثلا میگین که اگه این قیمت باشه ما میتونیم تأمین بکنیم.
بله بله، ما مسابقات متعددی داشتیم که در واقع نشون میده اگر مثلا اینقدر قیمت در واقع داشته باشه ما پوشش میدیم، یا اگر از قیمت مصرف کننده این مقدار کم بشه ما میتونیم تعهد بکنیم، و یا اینکه در حقیقت ما اگر 4 دسته بیمار داشته باشیم که این دارو رو بگیرن، به هر ضرورت ممکنه بگیم با توجه به منابعمون فقط گروه 1 و 2 این دارو رو بگیرند که در واقع اهمیتی بیشتری براشون داره. و سعی میکنیم که در واقع تا جایی که میشه بیماران از درمان در واقع محروم نشن.
خب یه مورد دیگه هم که آقای دکتر دین دوست فرمودن این بود که خب پزشکانی هستن که با بیمه قرارداد ندارن و هر آن چیزی که صلاح میدونن رو تجویز میکنن. خب پس این فهرست رسمی ما در واقع اینجا چیکار است؟
ببینید این دو تا بحثه. یک بحث این است که پزشکانی که با سازمانهای بیمه‌گر قرارداد ندارن آیا میتونند برای سازمانهای بیمه‌گر هزینه ایجاد کنند یا نه؟ یک بحثمون این هست. یک بحثمون این هست که آیا خب داروهایی که تجویز میکنن در فهرست رسمی کشور هست یا نه؟ خب بخش دوم قانون مشخص داره، اعلام کرده که آقا هیچ پزشکی حق ندارد خارج از فهرست در واقع تجویز کنه. اگر تجویز کرد خب بسیار تخلف هست و بحث در واقع مجازات برش دیده شده. اما بخش اول که مربوط میشه به این که آیا پزشکان این حق رو دارن برای مرکزی که یا مجموعه‌ای که باش قرار ندارن هزینه ایجاد کنن. خب پزشک مسئول در واقع درمان بیماره و مسئولیتش در واقع با اون هست. برای این که در واقع این اتفاقی که شما میفهمید بیفته، اولا این که نیاز به یک همدلی در کل ساختار نظام سلامت هست، یعنی هم وزارت بهداشت، هم نظام پزشکی، هم سازمان‌های بیمه‌گر همدل و هم نظر باشن در این مورد و در این در واقع از این مسئله حمایت کنه و بشه این رو اجرا کرد. وگرنه خب واقعیتش اینه که این مسئله منجر به این میشه که بیماران سرگردان میشن و به خصوص ما تو شهر تهران
چیزی که شده، یعنی نشون میده که همدلی خیلی کارایی نداره در یک سیستم مدرن. باید در واقع بریم سمت ضوابط و اینکه چه کار بکنیم که این وضعیت نباشه.
ببینید من منظورم این هست که همدلی به این معنا که همراستا باشن از لحاظ سیاستی و هم نظر باشن به این معنا که حمایت بکنن از این مسئله. ببینید ما برای اینکه بیماران کمترین آسیب رو ببینن، ما تو شهر تهران خب بخش عمده از متخصصان قرارداد ندارن. تو شهرهای بزرگ در واقع اینجوری هست، شهرهای کوچیک خب این مسئله نیست، خیلی به ندرت اتفاق میفته که پزشک قرارداد نداشته باشه. ولی خب عمدتا در شهر تهران اگر بنا بر این باشه که سازمان ها بیمه‌گر برن به این سمت که پزشکانی که با بیمه ها قرارداد ندارند در واقع حق تجویز رو هم نداشته باشن، عملا بیماران در ابتدا آسیب میبینن، دچار سرگردانی میشن، در واقع درمانشون دچار اختلال میشه. اما اگر این در واقع این سیاست از طرف وزارت بهداشت در سطح عالی، نظام پزشکی در سطح عالی حمایت بشه و در کنار این سازمانهای بیمه‌گر پرداختیشون به در واقع همکاران پزشک در واقع مناسب و سر وقت باشه، در حقیقت این قابل حل هست. البته خب الان با نسخه الکترونیک من فکر میکنم 60-80% حق ویزیت اگر پزشکی قرارداد داشته باشه 60-80% حق ویزیت همون روز یا همون هفته به حسابشون واریز میشه، یعنی این بخش آخر اجرایی شده ولی حالا نیاز به دوا همکاری داره.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 30135 و شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا هست.
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه میکنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخانه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
در این بخش برمیگردیم به خانم هانی عظیم‌زادگان. فکر کنم خانم عظیم‌زادگان این بخش رو شما اختصاص دادین به نظام سلامت ترکیه، درسته؟
بله درسته. کمی حوزه جغرافیایمون رو نزدیک‌تر کردیم ببینیم در همسایگیمون این حوزه به چه صورت عمل میکنه. در سایت کمبریج در تاریخ 24 نوامبر 2020 این عنوان منتشر شده: Access to Medicine in Turkey: Evaluation of the Process of Medicines